جسته از بانوی بزرگ اسلام رو در خودش جا داده. کتاب خصائص ام المؤمنین خدیجه کبرا علیها السلام اولین بار سال 1393 به بازار راه پیدا کرد و تا سال 95 به چاپ ششم رسید. من این کتاب رو از روی همین نسخه چاپ ششم خدمت شما معرفی کردم. از همه شما التماس دعا دارم، باز هم تسلیت عرض می کنم و دعوت می کنم ادامه برنامه رو بشنوید.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان شنونده در ماه خوب خدا، ماه مبارک رمضان و عرض تسلیت مجدد به مناسبت سال روز وفات نخستین بانوی لبیکوی رسالت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همچنان با ویژه برنامه مادر مؤمنان و با حضور سرکار خانم خدا بخشی از کارشناسان محترم مسائل تربیتی و اعتقادی در خدمتون هستیم و داریم تشریح میکنیم شخصیت والای حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تا شناخت بهتری نسبت به این بانوی دو عالم داشته باشیم. خانم خدا بخشی، برامون بفرمایید از اتفاق ازدواجشون و اصلا چطور شد که حضرت پیشنهاد ازدواج دادن به یک جوانی مثل ایشون که بس خودشون کوچکتر بوده.
حکمت این ازدواج عزیزان به این ترتیب هست که همونطور که مستحضر هستید و احتیاجی به نقل بیشترم نداره، رسول اکرم صلوات الله علیه هممون میدونیم که از نظر حسن خلق و معاشرت ایشون برترین انسان ها بودن، اما خب به دلیل اون مسئولیت سنگینی که بر عهده‌شون قرار بود گذاشته بشه، قرار بود ایشون نبی مکرم اسلام بشن، خاتم نبوت بشن، و به دلیل این نکته‌های سنگین و مسئولیت‌های سنگینی که قرار بود شرایط زندگی سخت و طاقت فرسایی رو برای این بزرگوار ایجاد کنه، قطعاً اگر به جای حضرت خدیجه که در سن 40 سالگی و در کمال عقل و دانایی و صفا، ما عقیدمون این هست که وقتی کسی به سن 40 میرسه عقلش، هوشمندیش، درایتش، ذکاوتش به حد اعلای ممکن میرسه، اگه اون حضرت با کس دیگه غیر از این بانو ازدواج میکردن، قطعاً اون خانم یا به قول شعراوی مورخ دختری کم سن و سال هرگز نمیتونست شرایط و رفتار رسول خدا رو در اون شرایط سخت جامعه جاهلی درک کنه و تحمل کنه. چون میدونیم حضرت نبی مکرم اسلام گاهی از خانواده کناره میگرفتن، در غار حرا مشغول عبادت میشدن، در برخی ایام خاص خاص. گاهی مشغول تفکر می شدن، ساعتهای متمادی مشغول تفکر می شدن، فکر می کردن یا عبادت می کردن. خب مردی که اهل تفریح و روابط و رفت آمدهای معمولی انسانها و این شناختی که ما نسبت به انسانهای معمولی داریم، قطعاً پیامبر اکرم چنین شخصی نبود و خودش رو داشت برای مسئولیت سنگین ایشون آماده می کرد. تنها گزینه مناسب برای چنین مردی که به جای تفریح و روابط معمول انسانها عمرش رو صرف تفکر و عبادت می کرد، تنها گزینه حضرت خدیجه می تونست باشه که قادر به درک کامل شرایط ایشون باشه. حضرت خدیجه سلام الله علیها به جای اینکه با توقعات و خواسته های امروزی که ما در زنان در واقع متعارف خودمون، معمول خودمون می شناسیم، به جای که ایشون توقعات زنان معمولی رو داشته باشه و پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو به خودش مشغول کنه و از اون هدف بزرگ پیامبریشون رو دور بکنه، با محبت و صمیمیت بی‌نظیر کمک حال پیامبر اکرم میشه، حامی و پشتیبان آن حضرت میشه و این کلام ارزنده رسول الله بیانگر اون صفت برجسته و عظمت مقام حضرت خدیجه است که فرمود مهر خدیجه روزی من شده. در اون زمان و شرایط سخت، در اون دوران فترت، پیامبر به یک قلبی آگاه نیاز داشت تا جایگاه در واقع مهم نبوت و رسالت خودش رو بتونه درک کنه، بتونه تصدیق کنه و لازمه این تصدیق، این تصدیقی که خیلی هم ارزشمند میتونه باشه تو تاریخ، یک قلب بزرگ، یک قلب مهربان نسبت به رسول الله که با رشد عقلی و فکری صیقل یافته‌ای بتونه در طول زمان او رو به یک انتخاب شایسته برسونه. رسول اکرم نزدیک 30 سال از دوران طلایی خودشون رو با ایشون زندگی میکنن و تنها در 8 سال پایانی آخر عمرشون اون بحث تعدد زوجات پیش میاد. بنابراین میبینیم که حضرت ختمی مرتبت هم نسبت به ایشون با محبت و معنویت تمام برخورد میکنن و به واسطه این که حضرت خدیجه اولین کسی بوده که به این آقای بزرگ، به این فرد در واقع رشید ایمان میاره. حالا میگیم به واسطه بحثای بعدیمون انشاءالله خدمت عزیزان ارائه خواهیم داد که یکی از اختصاصی ترین امتیازات حضرت خدیجه ایمان نخستین ایشون و در واقع سبق قطع ایمان ایشون هست. اما اینو عرض می کردم که پیامبر اکرم هر مکروه و هر تکذیبی که از مردم در راستای اون رسالت و نبوتشون می دیدن، خداوند جبران اون مکروه و تکذیب رو در دل ارتباط با خدیجه برای ایشون قرار می داد. یعنی حزن و اندوه پیامبر رو به واسطه خدیجه برطرف می کرد. خدیجه مدام پیامبر رو تأیید می کرد، مدام برای پیامبر صدقه می داد، رفتار ناپسند و زشت مردم رو در نظر ایشون ناچیز جلوه می داد. با کلام و کلمات مهربانانه و عاشقانه خودش که نثار وجود نازنین پیامبر می کرد، مدام عشق خودش رو به وجود نازنین پیامبر وقتی تقدیم می کرد، یک عرصه زیبایی از زندگی عاشقانه رو، یک زندگی عالمانه رو، زندگی مهربانانه رو در کنار خودش برای پیامبر ترسیم میکرد. انقدر قشنگ حضرت خدیجه اینها رو رعایت میکردن، به فکر تک تک جزئیات زندگی آقا رسول الله بودن. ببینید عرض کردیم آقا زیاد غار حرا میرفتن. ببینید عزیزان، وقتی رسول اکرم برای عبادت و تفکر به اون سرزمین سخت، به اون شرایط سخت غار حرا که هم حتما همه عزیزانی که مشرف شدن مکه و مدینه میدونن، وقتی خدیجه مهربان قرار با ظرفی از آب و غذا به سمت غار حرکت کنه و از کوه بالا بره، اونم با شرایط سختی که این کوه داره، این کار از هر کسی بر نمیاد، هر کس تا به تحمل این مشقت رو نداره. اما این قضیه میتونه برای ما میزان فداکاری و ایثار این بانوی بزرگ رو به نمایش بذاره و اون وعده خدا رو در موردش عملی ببینه. حقیقتا مهر خدیجه در اعماق قلب رسول الله اونقدر رسوخ کرده بود، اونقدر عمیق و بی اندازه بود که حضرت حتی تا سالیان سال بعد از رحلت حضرت خدیجه هم از ابرازش خودداری نمی کرد و هر چیزی که می تونست به گونه‌ای خاطره اون عزیز رو براش زنده کنه و تداعی کنه، احساسات اون حضرت رو برمی‌انگیخت و چشمان اون حضرت رو به سوگ و به اشک می‌نشوند.
متشکرم از توضیحات خوبتون سرکار خانم خدابخشی و دعوت می‌کنم شنونده‌های عزیز رو که همچنان با ویژه برنامه مادر مؤمنان ما رو همراهی بفرمایند.
میتونید به یکی از ویژگی‌های مهم خانم حضرت خدیجه سلام الله علیها اشاره بکنید؟
با توجه به اینکه از یک خانواده ثروتمند بوده و از خانواده بزرگ قریش بوده، متواضع بوده، یه جوری بودی که تمام ثروت در اختیار حضرت محمد قرار داده بودن.
حضرت خدیجه که ویژگی‌های خیلی بزرگ و زیادی داشتن: گذشت، ایثار، انفاق، اینکه وقف کامل کردن خودشونو در اسلام، خیلی ویژگی خیلی بزرگی است.
حضرت خدیجه سلام الله انسان پاک و شریفی بودند که به اسلام روی آوردن و خالصانه در راه خدا به پیامبر کمک کردند و در کنار ایشون بودن.
در روایات اومده که قبل از اسلام ایشون منزلی رو در مکه بنا کرده بودن و برای این منزل دربهای قرار داده بودن که فقرا و ایتام مکه و سرزمین های دیگه از هر دربی که میخواستن میتونستن وارد این منزل بشن و با حضرت خدیجه صحبت کنن شخصا. و حضرت خدیجه به کارگزاران و به خدمتکارانشون دستور داده بودن هر یتیمی، هر فقیری با من خواست صحبت بکنه شما سری من رو خبر کنید. و به خاطر همین به ایشون میگن مادر یتیمان. حضرت خدیجه اعمالشون خالصانه بود. حضرت خدیجه اولین بانویی هست که اسلام آوردن. در حقیقت با اموالشون، با خونشون، با آبروشون حضرت پیامبر رو یاری کردن.
خودش رو وقف اسلام کرد، همه ثروتش رو پا به پای پیامبر بود. تو همه دوره ها خودش کلی ارزش داشت. مثلا این همین این خودش همراهی پیامبر خودش در زمان ارزش داشت.
یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این بود که از پیغمبر اکرم دفاع کردن، مال خودشون با هستی خودشون. حضرت خدیجه یکی از ثروتمندترین زنهای اون زمان خودشون بودن ولی تمام ثروت خودشون رو برای اسلام خرج کردن. و دیگر اینکه حمایت‌هایی که از پیغمبر کردن و اون دفاع‌هایی که از پیغمبر شد با زبان خودشون، اگر جایی صحبتی پیش می‌اومد از پیغمبر دفاع می‌کردن.
بار فراق دوستان، بار فراق دوستان، بس که نشست بر دلم
می رود و نمی رود، ناق به زیر محملم، ناق به زیر محملم.
ما همچنان با ویژه برنامه مادر مؤمنان از شبکه سراسری معارف همراه شما هستیم و گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم خدابخشی در مورد شخصیت والای حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. خانم خدابخشی، هم دوست داریم بدونیم که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها چه سری از صفاتشون مخصوص خودشون بوده، اختصاصی وجود خودشون بوده، و اینکه هم خصوصیات و صفاتی رو که بعداً به واسطه ازدواج با حضرت ختم مرتبت اونها رو دریافت کردن. و خب حالا اگر قرار هم باشه به الگوگیری، ما حتما میتونیم از هر دوی اینها الگو بگیریم.
بله قطعاً همینطوره. امیدوارم که فرصت ما این اختزار رو داشته باشه که بتونیم به همه این صفات بپردازیم در حد بضاعت علمیمون. من یک به یک خدمت عزیزان شمارش کنم صفات اختصاصی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو. اولین صفت اختصاصیشون که در واقع بزرگترین افتخار اون بانوی بزرگ هست، همسری پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست که به بیان زیبای مقام معظم رهبری ایشون فرمودند که شرف همسری پیامبر برای ایشون خیلی قشنگ بوده، چون دیگران هم مشرف به این شرف شدن، کسان دیگه ای هم بودن که این توفیق رو پیدا کردن، ولی کن رنجهایی رو که اون حضرت در کنار پیامبر در عمد زمان رسالت ایشون بهش مبتلا بود کمتر کسی تجربه کرد. و میتونیم بگیم اصلا کسی جز حضرت خدیجه این رنجها رو تجربه نکرد. این عین عبارت مقام معظم رهبری هست. ببینید اون زمان گاهی اوقات نام حضرت خدیجه وقتی آورده می شد اشک بر گونه های مبارک حضرت جاری می شد. چی میشه که سالیان سال بعد از رحلت حضرت بازم برای ایشون گریه می کنن؟ یقیناً اون چه که از علاقمندی پیامبر اکرم به این بانو در سیره تاریخ نویسان و مورخان اسلامی وجود داره، اون علاقه قلبی تنها به معنی یک رابطه عاطفی صرف نبوده، بلکه مسلماً یک خصلت های نیکو و برخورداری از یک سری صفات و سلسله صفات عالیه انسانی بوده که چنین قرب و منزلتی رو برای ایشون فراهم کرده. دومین صفت ارزنده‌ای که اختصاصی حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده، از سابقون بودن ایشون تو قضیه اسلام آوردن ایشون هست و باعث شده که ایشون اینقدر شاخص بشه. ببینید عزیزان، من خیلی دلم میخواد که اینم از نگاه مقام معظم رهبری بگم. خیلی سخته که به قول آقا ایشون میفرمایند که شاید در نگاه اول برای ما راحت باشه که بگیم وقتی حضرت پیامبر اسلام رو میارن، خب یه کسی مثل امیرالمومنین، یه کسی مثل حضرت خدیجه هم میپذیرن و این پذیرش شاید دشواری چندانی نداشته باشه. اما ببینید اسلام ایشون همزمان با چه مسائلی بوده. گروهی پیامبر اکرم رو به شدت به تمسخر و استهزا کشیده بودن و البته به مرور زمان گاهی اوقات بعضی از اینها ایمان هم می آوردن ها، ولی عده‌ایشون هم بودن که در کفر و الحادشون همچنان باقی موندن و تا آخرین لحظه حیات پیامبرشون رو اذیت می کردن. اما نه، عده‌ای هم بودن که از همون ابتدا ایمان آوردن و از همون ابتدا وجود نازنین پیامبر اکرم رو تصدیق کردن. تو همین عده دوم هم یه سری از کسانی بودن که معجزه طلب می‌کردن، یعنی می‌گفتن ما شما رو قبول می‌کنیم اما به شرطها و شروطها. اما از جمله کسانی که بدون شرط، بلا شرط و با عشق و علاقه تمام پیامبر رو بدون هیچ قید و شرطی پذیرفت و ایمان آورد و تسلیم واقعی شد و در زمره صدیقین محسوب شد و در واقع اولین نفرشون بود، حضرت خدیجه سلام علیها بود که وقتی ایشون از غار حرا داشتن برمیگشتن، حضرت خدیجه در جریان بازگشت آقا رسول الله نور نبوت رو در نبی اعظم مشاهده میکنن و ما و شما میدونیم عزیزان که نور نبوت نوری نیست که هر کسی قادر به رؤیتش باشه و اولین کسی که جمله شریف اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله رو به زبون میاره وجود نازنین حضرت خدیجه بوده. و میتونیم بگیم که البته پیشتازی ایشون در اسلام ویژگی برجسته ایشون بوده، با اون انتخاب شایسته و بایسته و هوشمندانه‌ای که ایشون داشته، میتونیم بگیم یکی از نکته‌های خردورزی و یکی از جهات تدبیر و خردورزی ایشون همین نکته بوده که در واقع ایشون گزینش میکنه اسلام ناب رو و گرایش میاره به پیام زندگی ساز و عدالت آفرین اسلام که در واقع باعث میشه شخصیت تحسین برانگیز ایشون بیش از پیش برای ما عزیزان هویدا بشه در جریان دعوت عمومی پیامبر اکرم. حتی ببینید ما میدونیم که وقتی ایشون مأمور به رسالت میشن یه دعوت اختصاصی داشتن، دعوت عمومی داشتن و اسلام حضرت خدیجه قبل از این دعوت ها بوده. یکی دیگه از صفات اختصاصی حضرت خدیجه اون تبدیل قضیه جاهلیت به عقلانیت. ببینید عزیزان، کار بسیار سختی که از عهده هر کسی هم ساخته نیست اینه که کسی بتونه تو فضای جاهلی که فرهنگ اونها فرهنگ جاهلیت بوده یه قضیه عقلانی رو بیاد تجربه کنه و از خودش به یادگار بذاره. چطور؟ همه ما میدونیم که تو جریان جاهلیت معیار تصحیح و تکذیب گفتمانها قبول یا رد پدرانشون بوده. آیات متعددی از قرآن کریم رو داریم که اگر عده‌ای وقتی براشون حرفی زده میشد، نکته‌ای گفته میشد، میخواستن اون رو بپذیرن، تصدیق و تکذیبش رو به نظر پدرانشون واگذار میکردن. مثلا میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اینی که تو داری میگی ما تو پدرانمون چنین چیزی رو ندیدیم یا در پدرانمون چنین قضیه‌ای رو مشاهده نکردیم. در چنین فضایی، در چنین فضای مرده‌ای که میتونیم بگیم ملت وقتی از عقلانیت تهی باشه میتونه چنین خصلتی رو داشته باشه. احسن، بله. در چنین فضایی حضرت خدیجه میان و برهان عقلی ارائه میدن. قبل از بعثت ایشون موحدانه خدا رو عبادت میکردن. اگرم هر جا حضرت خدیجه کلمه آبائنا رو به کار برده، منظورش از آبا اون آبا ابراهیمی و اسماعیلی و یعقوبی و اسحاقی بوده. بله عزیزان، ما فرزند چنین مادری هستیم. ما هیچ وقت نمیتونیم از خودمون فتوا بدیم، نمیتونیم تکذیب و تصدیق رو به عهده پدرانمون واگذار بکنیم. ذات اقدس اله راه رو باز نگذاشته که هر کس هر جوری بخواد حرف بزنه، هر کس هر جوری بخواد بنویسه، هر کس هر جایی بخواد ورود کنه. اگر بخوایم چیزی رو تصدیق کنیم، باید برهان قرآنی براش داشته باشیم. اگر بخوایم تکذیب کنیم، باید دلیل قرآنی داشته باشیم. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، یعنی همین. اما قرآن مجید در آیه دیگر از کریمه های الهیش هم باز فرمودن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این در واقع تصدیق کامل همین نکته بود که خدمت عزیزان ارائه کردیم که ان لا یقولوا علی الله الا الحق، و هر کس نمیتونه به هر شکلی که خودش بخواد و هر جایی که بخواد و هر طوری که بخواد رفتار کنه. بله، در چنین وضعیتی حضرت خدیجه کبرا، اون عالمه عابده موحده و زاهده، وارد در واقع دین میشن، وارد بشریت میشن. و فخر ما اینه که ما چنین مادری داریم که فرهنگ عقلانیت رو در اوج جاهلیت میاد برای ما به یادگار میذاره.
متشکرم از توضیحات خوبتون. سلام و درود خداوند بر روح پاک خدیجه کبرا سلام الله علیها، یار و همراه و مشاور خردمند و پر افتخار پیامبر و پناهگاه بسیار امن و امان مردم در زمانی که روزگار تبعید و سختی بود در سرزمین حجاز. همچنان با ویژه برنامه مادر مؤمنان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
بیا که ساعتیست منتظرت هستم، بیا.
سلام پدر جان، سلامتید؟
چه سلامی؟ چه سلامتی خوشی؟ مگر تو برای من آبرو گذاشتی که خوش باشم؟ وای بر من و مادرت با کوششی که در تربیت تو کرده.
چه شده؟ خطایی کرده هم؟
خودت رو گیج و گنگ نشان میدهی، در صورتی که هرچه آبرو ریزی بوده از جانب توست. مرا مقابل والی خجالت زده کردی.
پدر اشعث، ایتاق از دست عروسش ناراحت است. بگویید چه کردم که این گونه برافروخته و برزخید؟
نمیدانم چه گفتی که شوید اشعث را به دلدادهی بدل کردی که از خاندان ابی طالب میگوید و شیفته آنان شده.
شعر خواندن از کی تا به حال جرم شده است؟
قبل از آن که خانه شوهر بروی این گونه حاضر جوابی نمی کردی.
احترام به پدر واجب است، اما من هنوز جرمم را نمیدانم جناب قاضی.
برای زبان درازیت مرا قاضی میدانی و برای مظلوم نمایت پدر. حواست هست که دیگر دختر بچه نیستی که به شیرین زبانی دل مرا نرم کنی؟ تو عروس والی مکه‌ای. معنای این را میفهمی یا نه؟ معنای شعر خواندن‌هایت برای مردم را چه؟
من جز حقیقت چیزی نگفتم، از گفتن آن پشیمان نیستم و باز هم خواهم گفت.
این حقیقت چیست که من نمیدانم؟
شما بهتر از هر کسی میدانید. جرم من این است که از خدیجه که سلام و درود خدا بر او و فرزندانش باشد گفتم. کجای این گناه است؟ شما تاریخ میدانید، مدینه شناسید، پدرتان چون خود شما بر مسند قضاوت در مکه نشسته است. پس بهتر از هر کسی میدانید بر سر خدیجه چه آورده اند. چگونه او را برای خدمتش به رسول خدا، زنان حسود، حتی زنان قوم خودش به استحصا کشاندند. میدانید خدیجه چه خدمتی به اسلام و رسول خدا کرده است. میدانید که با آن همه ثروت دست خالی از دنیا رفته و تمام ثروتش را برای باور و اعتقاد به شویش مصروف ساخته است. میدانید که طاهره قبل از اینکه لقب دخترش فاطمه دختر رسول خدا باشد لقب او بوده است. من چگونه میتوانم این پاک دامنی خدیجه و دخترش فاطمه را نادیده بگیرم و با این بیمهری ها که به آنم میشود سکوت کنم؟ او کسی با ترین شعر را برای شوگش گفته و مهر و عشق و ارادت را با همین شعر به رسول خدا به همه اثبات کرده است. اگر تمام نعمتهای دنیا از آن من باشد و ملک و مملکت کسراها و پادشاهان را داشته باشم، در نظرم هیچ ارزش ندارد زمانی که چشم به چشم تو نیفتد. این زیباترین ارادت به همسری است که رسول خدا نیز هست. من فقط خواستم با شعرهایم ارادتم را به این بانو که نامش نیکوترین نام هاست نشان دهم و دوست دارم این نام نیک را که طاهره است برای خود برگزینم.
اما این شعر گفتن را باید تمام کنی.
محال است.
تنها اگر یک بار دیگر بشنوم جای این گونه شعر خواندی، فرزندیت را و پدریم را نادیده میگیرم و بدترین مجازات را به عنوان خاصی این شهر برای تو در نظر خواهم گرفت.
به جرم شاعری و حقیقت گویی و ارادتم به بانو خدیجه، جرم رسواییتان را هم اضافه کنید و آنگاه مجازاتم کنید.
رسوایی من؟
آری، یقین بدانید هر آنچه به من گفتید و شنیدید را از فردا بر منبرها خواهم گفت.
عجب، مرا تهدید میکنی؟
من برای همه اهالی مکه خواهم گفت که پدرم که قاضی شهر شماست و پدر شویم که والی شماست مرا از گفتن حقیقت منع کردند. خواهم گفت تا دشمنی شما را با این خاندان بدانند. رسوایتان خواهم کرد. شاید این گونه خود بانو ارادتم را بفهمند و دشمنی شما را با اولاد رسول خدا و دوستیتان را با خلیفه متوکل عباسی که این دشمنی را آشکارا نشان داده بدانند.
جای شکی برایم نیست که تو را همین جا مجازات کنم. جای تو سیاه چال است.
و آرزوی بهترین ها براتون و عرض تسلیت مجدد به مناسبت سال روز رحلت جانسوز حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مادر مؤمنان. با ویژه برنامه مادر مؤمنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و بحث پایانیمون رو با حضور سرکار خانم خدابخشی تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. خانم خدابخشی، به نظرتون وظیفه ما به عنوان فرزندان این مادر بزرگ چه چیزی میتونه باشه و چه نتایجی میتونیم از زندگی پربار ایشون داشته باشیم؟
بله، یکی از خصوصیاتی که مخصوص وجود حضرت خدیجه بود جامعه ازداد بودن ایشون بود. چجور ایشون جامعه ازداد بود؟ مثلا ایشون الگویی بود که هم حکمت داشت هم ثروت، هم معرفت داشت هم ثروت، هم جهاد و مقاومت داشت هم ثروت. و ما میدونیم که اصولا تجمع ثروت و مال و همراه شدنش با دانش و معرفت و مقاومت و جهاد مصادیق کمی داره، کمتر کسی میتونه این شکلی رفتار کنه. معمولا تجمع ثروت و طبیعت ثروت تناسایی و گریز از مهلکه ها و معرکه ها رو به دنبال میاره. طبیعت تعلق به تمتعات مادی، دوری از معرفت‌های آسمانی رو به دنبال میاره. اما حضرت خدیجه سلام الله علیها اینجوری نبود. حضرت خدیجه تمام اموالشون رو در راه خدا داد. این کار آسونی نبود. ظاهراً اینه که ما بگیم حالا اموالش رو داد چون پیامبر رو دوست داشت، خب همه چی رو داد، این گفتنش راحته. اما کسی بیاد تمام داراییش رو بده بعد خودش یه گوشه خالی از فضای معمولی روی قطعه پوست در شعب ابی طالب با اون فضای وحشتناکی که همه ما از شعب ابی طالب میدونیم، یک مرتبه بیاد از اوج برسه به این نقطه‌ای که به چنان زهدی برسه که وقتی داره از دنیا میره موقع روزهای وفاتش حتی یک کفن نداره و به پیامبر اکرم میگه من از شما شرم دارم که لباس آخرتم رو از شما بخوام، دلم میخواد عبایی از پیامبر داشته باشم که منو در اون بپیچن. اینها برای ما بزرگترین درسه که انسانها میتونن معتقد به این قضیه باشن که در اوج مراجعات فراوان زندگی اما باید به فکر این باشن که وقتی دارن از دنیا مفارقت میکنن دستشون از دنیا خالیه. ببینید تو انتخاب حضرت خدیجه ایشون میاد به آقا رسول الله عرضه میکنه یبن ام انی قد رقبت فیک لقرابتک و شرفک فی قومک و امانتک اندهم و حسن خلق